به نام خدا. میخوام خلاف قاعده آغاز سخنم در باب ابن سینا غزل سعدی باشه. خب عجیب به نظر میرسه ولی خواهید دید که عجیب نیست. اون غزل معروف را چه ابیاتی ازش را بخوانم. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت هست و میسر نمی شود ما را. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را. به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی، چرا نظر نکنی ماه سر بالا را؟ شمایلی که در اوصاف روی مطلوبش مجال نطق نماند زبان گویا را. که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را. درنگم البته بر این بیت خواهد بود به دلیلی که خواهید شنید. که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را. گرفتم آتش پنهان خبر نمیداری، نگاه می نکنی آب چشم پیدا را. هنوز با همه دردم امید درمان است، که آخری بود آخر شبان یلدا را. هویت ملی از نظر ابن سینا. اولا به طور کلی عرض کنم که تمام بزرگان علم و ادب به نوعی و به گونه‌ای سهمی جدی در هویت ملی دارند، و اگر چنین نبود به ما چه ربطی داشتن؟ بله، به عنوان یک عالم ممکن است گفته بشود که یه امر جهانیه علم و دانش و اینا، نابجای خود. ولیکن دانشی مردان و هنری مردانی که در این سرزمین زیستند و میزیند، بدون تردید در ساختن این هویت نقش داشتند، در استمرارش هم نقش دارند. این حرف کلی. اما جزئی قضیه، دو نکته را مقدمتن عرض می کنم، که البته مقدمتن که میگم دقیقاً به ذل مقدمه ارتباط جدی داره. نکته اول این که تفکر فلسفی مثل هنر تحت تأثیر شرایط سیاسی، اجتماعی، تربیتی دانشمند و هنرمند، فیلسوف و متفکر. اگر ابن سینا در جای دیگر و در فضای دیگر و در شرایط تربیتی دیگری زندگی میکرد، طبیعتاً اینی که اکنون هست نبود و از معدود دانشمندانیه که شرح حال خودش را خودش نوشته. به تعبیر فرنگی معابها اوتوبیوگرافی، شرح حال خود نوشت. و ما واقعاً نداریم از بزرگان دیگر، مثلا از فارابی تا وقتی که به بغداد میره ما هیچ خبری نداریم که چه گذشته، چی شده. همینطور از ابو ریحان. و اون شرح حال خود نوشت بسیار کمک میکنه به ما در زمینه‌های مختلف. در اونجا هم پدرش را میشناسیم، هم حتی مادرش و نام مادرش، هم محل زندگیش و هم نحوه تربیت، همه اینها را میفهمیم. پدر در دستگاه سامانیان صاحب منصب، استقرارش در کجاست؟ در یک ده، در یک ده، و در یک ده زن میگیره ستاره خانم را. و ابن سینا در اون ده متولد میشه. یعنی چی؟ یعنی که فرهیختگان، باسوادان و دانشمندان اون روزگار زده های نخستین دهاقین بودند، دهگانان بودند، که اگه امروز بخوایم تعبیری براشون بکنیم، خرد مالک بودن. و چون خرد مالک بودن و دستشون هم به دهنشون میرسیده، طبیعتاً میتونستن به طرف علم و دانش و هنر برن. به احتمال قریب به یقین پدر ابن سینا هم از آن گونه بوده است. شرح زندگی فردوسی بزرگ را در 4 مقاله، حالا هر چقدر که از واقعی یا خیالیه، بر روی هم واقعیت‌های بسیاری را نشون میده. همه چیز داشت، زندگی داشت، مالکیت داشت، به تعبیر نظامی عروضی از اقران خود بی نیاز بود و تمام این را گذاشت در خدمت سرودن شاهنامه. و آخر عمر کارش به جایی رسید که آرزو میکرد خوش به حال کسی که سر گوسپندی تواند برید، یعنی که تمام هستیش را برای یک هدف مقدس، هدف ملی، هدف فرهنگی برای ایران گذاشت. اون گروه، اون خاندان ها نخستین خاندان های فرهنگی ایران بودن. شما تا تأسیس نظامیه کسی نمیبینید که تو مدرسه درس خونده باشه، نزد اشخاص درس خوندن. همین جناب ابن سینا وقت میاردش بخارا، پدر میره پیش یه بقال محمود مسا حساب و هندسه میخونه. این کیه؟ این یکی از همون دهاقین یا تربیت شده اونهاست. درست روش هایی که اونها داشتن پدر ابن سینا داشته. وقتی ناتلی میاد اونجا میبره تو خونه خودش، جا بهش میده، زندگیش رو تأمین میکنه و ابن سینا پیشش منطق میخونه. و خب حرف ها هست که میگفت من ظاهر منطق رو خوندم و باطنش رو خودم فهمیدم. و به هر حال ابن سینا مرد بزرگیه و مثل خیلی از بزرگان ادعاهای جدی هم داره، که البته خب زندگیش هم نشون میده که میتونسته اون ادعاها رو داشته باشه. مثل داستان مفاخره در شعره، یه وقتی کسی که جفنگی میگه خودش هم رو در شعر ستایش میکنه، یه وقتی کسی حافظه وقتی خودش ستایش میکنه، در آسمان نه عجب گر به گفته ی حافظ سرود زهره به رقص آورد بسیها را. خب حقش، اون هم همینطوره، میگه که او ظاهر منطق رو میدونست و من ظاهرش رو خوندم پیشش و حقیقت مسئله رو خودم فهمیدم، ولی خب میتونه این باشه. به هر حال مجموع اینها نشون میدهد که در فضای ایرانی و ملی تربیت شد. ببینید دین تغییر کرده بود، یه دهی در آغاز پذیرفتن، یه دهی بعد پذیرفتن، به تعبیر اون نویسنده ستیز و سازش صورت گرفت. هرچه که بود اون خاندانهای فرهنگی که از اواخر دوره ساسانی ادامه پیدا کرد تا صده های نخستین دوران اسلامی، خاندان دهاقین، خاندان فرهیخته دهاقین، وظیفه انتقال فرهنگ و زبان و ادب را به عهده داشتن. میگم نمونش فردوسی بزرگ و پدر ابن سینا به گمان من، یعنی ویژگی هایی داره که دقیقا همونه. تو ده بودن اینا، چرا؟ برای اینکه خب مالک بودن دیگه، بالا سر زمیناشون بودن در دهات آباد، سمت داشتن، حکومت داشتن، حکومت محلی، مثلا فرماندار بودن، استان دبیر امروزی ها همین جور بود. و بعد تلاشش برای آموزش فرزند و توجه به دانشمندان، به کسی رو تو خونه خودش بره پذیرایی کنه. خب پس نخستین مسئله طبق گزارش خود ابن سینا که تردیدی درش نیست، در اون شرح حال خود نوشت، تربیت نخستین او یک تربیت اصیل ملی و ایرانی بود به شیوهی که مرسوم بود. طبیعتا این زمین سازه برای این که بعد برود به سوی آنچه که حکمت ملی و ایرانی نامیده میشه. این نکته اول. نکته دوم مسئله است که بارها بدون پرداختم و اکنون هم میخوام اشاره کنم. ما در اون 400 نخستین، قرن اول، دوم، سوم، چهارم، کار عظیمی کردن نیاکانمان. تا قرن چهارم که بازسازی و بازیابی هویت تحقق پیدا کرد. در سده اول و دوم که بنا به قول استاد بزرگمون استاد زردین کوب دو قرن سکوت هست، که البته سکوت از این جهت که نوشته نشده، حکومت ملی نبوده است، زبان ملی انتخاب نشده بوده است، ثبت نشده است و الا بدون تردید لب فرو نبسته بودن، همه حرفاشون رو میزدن، درداشون رو میگفتن، تردیدی نیست. اما در این دو قرن بزرگترین اتفاق هم افتاد، فرهنگ ایران منتقل شد به این سو، به جهانی که الان اسلامیه، به کشوری که الان دین اسلام را جایگزین زرتشتی کرده. خب در این انتقال پیش از این که یونان پیدا بشه، ببینید یونان نیمه دوم قرن دوم، یعنی حدود 170-180 ترجمه های یونانی شروع میشه. اعتزل انا، ماجرای معتزله و عرض میشود قصه ای که شکل گرفت در ارتباط و برخورد اون دو تن از جمله رهبر معتزله، کی بود؟ 130، یعنی نیمه اول قرن دوم، یعنی 50 سال قبل از این که یونان پیدا بشه. بنابراین بدون تردید در این دو قرن منابع بسیار مهمی ترجمه شد. حالا یکیشو میدونیم، کلیله و دمنه و چی و چی. البته ضمن این که بسیار چیزها از بین رفته، بسیار چیزها هم داره پیدا میشه یا پیدا شده. خب قرن سوم 205 یا 206 طاهر ذوالیمینین اعلام استقلال کرد، یعنی اولین اون زمینه علمی و فرهنگی که انتقال فرهنگ و اینها بود فراهم شده بود و داشت میشد، حکومت ملی تشکیل شد و بعدم یعقوب لیث و بعدم سامانیان که مهمترین حکومت بودند. و اون وقتی که اتفاق دوم افتاد و زبان ملی انتخاب شد، با اون جمله معروفی که در تاریخ سیستان نقل شده از قول یعقوب لیث که به اون شاعر گفت سخنی که من اندر نیابم چرا بایست گفتن، و اون شاعر به فارسی سرود. خب اینا یک شبه که اتفاق نیفتاد. اصلا مگر می شود که یه آدم بیاد یه چیزی بگه زیر و رو بشه؟ نه، اون آدم در یک جایی از تاریخ شرایط خاصی برای یه تحول پدید آمده، اون میاد به نمایندگی از طرف یک ملت یه حرفی میزنه. همین اتفاقی بود که افتاد. دومین اتفاق افتاد در بعد از انتخاب تشکیل حکومت ملی، زبان ملی انتخاب شد از بین لهجه ها و زبان هایی که بود و لهجه دری که معروف است حالا. خب پس دو تا اتفاق مهم. قبل از این دو تا اتفاق هم مهمترین اتفاق انتقال فرهنگ و طبعا انتقال فکر و حکمت و فلسفه، اینا همه تو اون کتابا بود دیگه. پس سه تا اتفاق مهم افتاد: زمینه سازی برای به اصطلاح ظهور یا بازسازی و بازشناسی حکمت ملی، حکمت که ابن سینا رفت بعد دنبالش، و حکومت ملی و زبان ملی. خب رسیدیم به قرن چهارم، اون مثلث هویت ملی که من بارها در نوشته هام از آن سخن گفتم شکل گرفت. ضلع اول زبان و ادب ملی، ضلع دوم تاریخ و اساطیر ملی، و ضلع سوم حکمت ملی. من چند روز پیش در انجمن فلسفه نگاهی کردم به این مثلث و اشاراتی کردم به حکمت ملی که مربوط به اونجا بود و اهمیت زبان ملی را به ویژه در این روزگار باز گفتم. فقط یادآوری میکنم، حالا رسیدیم به قرن چهارم، این مثلث تشکیل شده. قرن کیه؟ قرن فردوسی، یعنی اون 400 تلاش به نتیجه رسیده. فردوسی ظهور کرده، ابن سینا ظهور کرده، ابو ریحان ظهور کرده، فارابی پدید اومده و خیلی از بزرگان دیگه که اینا برجسته ترین هاش هستن. و تقریبا اگه نگاه تأمل کنیم اون چه که بعد استمرار پیدا کرد مایه هاش اینجا بود، تو قرن چهارم، قرن طلایی که هم در کل جهان اسلام قرن طلایی، هم در ایران، و اون کتاب مهم فرای راجبه عصر زرین فرهنگ اسلامی ایران در این سده. خب حالا در قرن چهارم برگردیم، از نیمه دوم قرن دوم یونانیات هم وارد شده پیوسته به ایرانیات، و قهرمانانی در فلسفه یونانی مثل فارابی و ابن سینا پدید اومدن، ارسطوی ثانی ظهور کرده، معلم ثانی ظهور کرده، همه این اتفاقات افتاده در چنین شرایطی که قرنم قرن طلاییه. چرا تأکید میکنم؟ برای این که بعضی از محققان گفتن عرفان مثلا واکنش قوم آریایی در برابر قوم سامیه، اینجوری نمیتونه باشه، میشه از یه چیزی استفاده کرد، اینا درست نکردن که کسی بزنه تو سر کسی، اما اگه مورد حمله قرار گرفته کسی که این فقط در دستشه ممکنه از اینم استفاده کنه. این یه بحثیه، این که برای این ساخته شده که طرف از خودش دفاع کنه یه حرف دیگه ایه. ممکنه عرفان چنین نقشی را هم ایفا کرده باشه، ولی یک جهانبینی ریشه‌دار تاریخی بود در آن سوی تاریخ ما. خب این قرن چهارم هم که اونجوری نیست که بگیم به این علته. پس چرا ابن سینای ارسطویی این گونه برگشت و این گونه به سوی حکمت ملی، حکمت اشراقی، حکمت مشرقی، حکمت عرفانی، هرچی میخواید اسمش بذارید، رفت پیش از سهروردی؟ هیچ دلیلی جز اون تربیت و اون بازگشت که لازمه تاریخ ما بود، بازگشت به هویت ملی، نمیتونه داشته باشه. چرا شاهنامه؟ شاهنامه اون آدم هم نماینده یک ملت بود، در شرایطی که داره شاهنامه شکل میگیره و تمام اون مثلث در اون شاهنامه، چه زبان ادب، چه تاریخ و اساطیر، چه حکمت پدید میاد، طبیعی است که این اتفاق در تمام زمینه ها میفته و ابن سینای آنگونه تربیت شده از اون نسل دهاقین یا تربیت شده اونها باید بره به اون سو، و رفت. در یک مقدمه منطق المشرقی، دقیقا نشانی میدم، مقدمه منطق المشرقی، این کسی که توجه کنید، کسی که اونقدر ارسطویی بوده که در یک جا وقتی به آثار افلاطون برخورد میکنه اون جمله معروف رو میگه، میگه اگه این افلاطون بضاعتش مزجات، این مال اون وقتیه که غرق در ارسطو بوده. البته اون میراث ارسطویی سر جاش هست، از اون استفاده میکنه، ولی نگاهش اینه. اما یک دفعه بر میگرده افلاطونی میشه. ببینید این دوتا آدم بزرگ، یعنی افلاطون و ارسطو، که البته افلاطون ایرانیه و افلاطون میراث ایران رو بیان میکنه و در اون کتاب مستطاب استاد مجتبایی هر که اهلش هست واقعا ببینه، شهر زیبای افلاطون، کلمه ای نیست که سند نداشته باشه، شعار نیست، تحقیقه، دقته، علم، دانش. بالاخره اینا در یه جایی از تاریخ بودن و این طالع را داشتن که آثارشون بمونه و این دوتا جریانی که به این دوتا منسوب میشه بمونه. بعضی از این محققین فرنگی گفتن که فلسفه چیزی نیست مگر در همه دوران ها، مگه پس و پیش کردن حرفای افلاطون و ارسطو. حالا اگرم مبالغه باشه، یعنی نقششون خیلی نقش مهمی بوده و ما اگر بدانیم و به جد دنبال کنیم که استاد اصلی آدم الفلاسفه افلاطون میراثدار فرهنگ ایران بود و حرفایی که میزنه تحت تاثیر فرهنگ ایرانه، اون وقت سهممون و نقشمون در فرهنگ فکری و جهانی هم بیشتر روشن میشه. امیدوارم واقع بین باشیم. در مقدمه حکمت المشرق، منطق المشرقی، این که قسمتیه که مونده، اون آدمی که تر نگاهش اونه انتقاد میکنه، میگه بعضیا فکر میکنن که فکر و فلسفه و دانش فقط تو یونانه. خبران نیست، اینجاست و از اینجاست که آدم حس میکنه کاملا جهت را داره تغییر میده. اون در دسترس. ببینید اون فضای فکری هم که غیر از در تربیت خانوادگی در ارتباطی که با سامانیان پیدا میکنه و به دربار میره و معالجه میکنه و اون کتابخونه معروف را توصیف میکنه که کتابهایی در اونجا دیدم و خوندم که هرگز بعضیاش اسمش هم نشنیده بودم، که اون کتابخونه ای که متاسفانه در آتش سوزی از بین رفت و خیلی مهمه. اونا آدمایی بودن که زمین سازی را برای ترجمه قرآن و تفسیر قرآن فراهم کردن به استناد همون قول خداوند که پیغمبری نمیفرستیم مگر به زبان قوم خودش، و در مقدمه تفسیر طبری همه اینا رو میبینیم. همه اینا رو بذارید رو هم، اون وقت در خونه، در مدرسه، در برخوردها داره یه چیزی شکل میگیره که خیلی مهمه و اینجوری برگشت میکنه. البته وقتی حرف میزنه، عرض خواهم کرد، میراث ارسطوییش هم را داره، ولی یه جور دیگه ای حرف میزنه. این اولین در واقع نقدیه که میکنه در اونجا و میگه که چنین نیست. حالا ببینید چه اتفاقاتی میفته. کسی که شفا نوشته اشارات مینویسه. اشارات در واقع به سوی، درسته که ما تمام حکمت مشرقی را نداریم، ولی خود اشارات که حتی بعضی گفتن آخرین اثرشه. حالا اگرم آخرین آخرین نباشه، قطعا جز آخری است. در اونجا مخصوصا نمط نهم و دهم مقامات العارفین، آقا اولین کسیه که به تعبیر فرنگی مآبها عرفان را تئوریزه میکنه، اولین کسیه که تعریف به دست میده، اولین کسیه که نه مرتبه و مقام تعیین میکنه از اراده تا بعد. یعنی شما از نظر تاریخی نگاه کنید، پیش از ابن سینا هیچ که این کارو نکرده و هنوز هم اون جزء آثار درجه یکی در تبیین جهانبینی عرفانی. ببینید کسی که اونجوری ارسطوییه، با عقل ارسطویی و عقلی که فقط عقل همه کار است، حالا میاد به سوی یه حرکتی که دیگه باید عقل شهود یاد بگیره، باید داستان دیگه ای سر بکنه. خود این کتاب، خود این نمط که در طول تاریخ مورد توجه ویژه بوده، به حق مورد توجه ویژه بوده، جزء اون حرکتیه که بعد از اون سخنی که در مقدمه منطق المشرقی میگه دنبال میشه و این اثر پدید میاد. این یک وجه که خب میشه دید و میشه روش خیلی هم بحث کرد. دومین اثر بسیار مهمی که نشون میده این گردش و چرخش به سوی حکمت ملی را، چون قرار اینه دیگه، وقتی میگیم حکمت اشراقی، حکمت ملی، در واقع مایه های عرفانی داره. ما خب برحال دوتا جریان، دوتا متدولوژی داریم، یه متدولوژی کاملا عقلانی و استدلالی که حالا طبق سنت ارسطویی بهش میگیم و عقل در اونجا یاد میگیره که برهان بسازه، این سنت یونانیه. یه متدولوژی ایرانی آریایی داریم که عقل غیر از این که یاد میگیره استدلال بکنه، برهان بسازه، باید شهودم یاد بگیره. در کنار آموزش تسکیه هم بشه، شهودم یاد بگیره، خیلی مهمه. اب تو توجه کنیم که باید این را درست به جوانها یاد داد. جوری نیست که بلا فاصله کشکول دستشون بگیره اهل شهود بشه. اول باید خوب یاد بگیرن، علم را خوب یاد بگیرن، استدلال را. همین حرفی که سهروردی در مقدمه حکمت الاشراق میزنه، میگه اول کسی که میخواد اینا بفهمه، اول اون کتاب ها بخونه. اون کتاب ها کدومه؟ مشایعاتش، استدلالیاتش. خب این دو تجریانه. ابن سینای قهرمان آنگونه اندیشیدن، حالا از روش شهودی داره حرف میزنه، از تسکیه باطن داره حرف میزنه، از اون حرفایی که در عرفان و در حکمت اشراقی مطرحه. رسالت العشق که نمیشه گفت تحت تأثیر ضیافت افلاطون نبوده بوده، و اما مایه های استدلالی و ارسطویی هم سر جای خودش داره. شما ببینید فهرست مطالبی که در رسالت العشق میاد ایناست: سریان عشق در چی؟ تمام موجودات. این همون حرفیه که حافظ در اون غزل معروف میزنه، البته او مقدمه، رئیس اوه، شیخ رئیسه. در ازل پرتو حسنت تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این آتش به همه عالم زدن بیان شاعرانه سریان عشق در تمام موجودات. بعد میگه این کلیش، حالا میاد جزئیش میکنه. سریان در جواهر بسیط غیر زنده، یعنی در جز جز آبر میشماره. سریان در جواهر حیوانی تا زد جهت قوای حیوانی، آخر کارم بحث میکنه، و در نفوس الهی، یعنی از پایین تا بالا، از بالا تا پایین. این چه نگاهیه؟ این اون نگاهی ارسطویی میتونه باشه؟ یا چرخش 180 درجهی درست؟ و در نهایت اون چیزایی که در رسالت العشق در ضیافت میبینیم و باز ایرانیست و اونجا هم رفته پرورش افلاطونی پیدا کرده و بعد در شعرای بزرگمون متجلی شده، میگه چی؟ در بیان عشق ظریفان و صاحبان ذوق سلیم نسبت به صور حسنه و وجوه مستحسنه، یعنی زیبارویان، خوشگلا. اینم این بله، خیلی ها مرض داشتن، اما همه مرض نداشتن. این یک متد بوده. من در باب اون غزلی که خوندم درنگم رو این بود که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا رو. من به تفسیر راجع به این نوشتم که این یه متدولوژیه، این متدولوژیه از طریق تجربه زیبایی تزکیه باطن کردن. متدولوژیشون این بوده، شما دو تا ابزار داری، یکی این یکی این، با این دوتا تجربه زیبایی میکنی، زیبایی را میبینی در به تعبیر امروزی ها هنرهای تجسم و زیبا رو که اصل قضیه است، و میشنوی موسیقی و متعلقاتش، و این تجربه زیبایی است که موجب میشه تزکیه باطن تحقق پیدا بکنه اگه کسی مرض نداشته باشه. و بزرگان چنین بودن. افلاطون میگه تو جمهور، مگر چنین نیست که هر آنچه زیباست عشق میانگیزد؟ سعدی: عشق در عالم نبودی گر نبودی روی زیبا، گر نگل بودی نخواندی بلبلی بر شاخساری. در واقع این بخش نهایی که نتیجه اونهاست به اصطلاح بهره، در واقع بیان تجربه زیبایی دیگه، عشق ظریفان و صاحبان ذوق و حرفا، اون تجربه زیبایی است که موجب تزکیه باطن میشه. و دریای در غزلهای سعدی، من نمیدونم که سعدی، حالا مسلم ابن سینا خونده بوده، نمیشه که نخونده باشه، و از طریق رسالت العشق اون بیانهای شاعرانه رو با اون نبوغی که داشته. ببینید در یک جای دیگه میگه که گفت در رخ زیبا حلال نیست نظر، حلال نیست که بر دوستان حرام کنند. آقا شیخه، مفتیه، بازیش که نمیاد که گفت در رخ زیبا حلال نیست نظر، حلال نیست که بر دوستان حرام کنند. ز من بپرس که فتوی دهم به دولت به مذهب عشق. ز من بپرس که فتوی دهم به مذهب عشق، نظر به روی تو شاید که بر دوام کنند. نه فقط نگاه کردن با اون هدف اشکالی نداره، بلکه شایسته است که پیوسته نگاه کنند. یعنی چی پیوسته نگاه کنند؟ میگه آدم دیونه است که بشینه اونجا همجوری نگاه کنه اینجوری. خب این داره از یه تجربه زیبایی حرف میزنه و میگه اونی که اینا نمیفهمه اون حرفا رو میزنه. دقیقا اینا بحثاییه که توی رسالت آل عشق هست و اون بخش نهایی که بعد تا ملا صدرا هم ادامه پیدا میکنه این مسئله. یعنی این، یعنی که اون درآمد در مقدمه حکمت منطق المشرقیین اینجوری تعبیر کنم، با برگشتن، یعنی روی از ارسطو که کاملا مقتداش بود برگرفتن و به سوی افلاطون رفتن، به عبارت دیگه به سوی میراث فرهنگ ملی، فرهنگ ایرانی رفتن، که خب یک شکل پرورده شدهش در آثار افلاطون بوده. و اون مسئله شاهدبازی که گفته می شود، میگم در هر جریانی شما آدم حقه‌باز دارید. ربطی چجوری ما صبح تا شب میگیم که اسلام به ذات خود ندارد عیبی؟ اینا هم کار اصلی و ذات خودشون درسته. حالا اگه یکی حق بازی کرد، دروغ گفت، دکون درست کرد، خب این چه ربطی داره به اصل مسئله؟ اونا باید راهی براش اندیشید که یعنی درست تربیت کرد آدم ها را که اونجا نرسه کار. و اون مسئله به اصطلاح شاهد بازی که عنوان می شود، این قضیه مسئله عادی معمولی نیست که بگیم داره چشم چرونی میکنه. خب چشم چرونی بکنه که اون آدم بزرگ از توش، سعدی از توش در نمیاد، ابن سینا از توش در نمیاد، شراب میخورده صبح، آخه صبح تا شب بگی کسی شراب بخوره حافظ از توش در میاد؟ من اصلا کاری ندارم که بوده نبوده، اینا به من چرا مربوطه؟ من میگم آدم بزرگ نمیتونه با لهو و لعب بزرگ بشه. این داستان. خب این بازگشت بسیار مهمه و به نظر من این به اصطلاح افلاطونی شدن ابن سینا عبارت دیگری است از بازگشت به هویت ملی و مسئله‌ای که زیر عنوان شاهدبازی، جمال پرستی و این گونه چیزها در شعر خودمون هم داریم. در این پس ببینید، منطق المشرقیین و حکمت المشرقیین که بخشش هست و بخشش نیست، کار بزرگی که در اشارات میکنه که موجود است، و کار مهمی که در همین رسالت العشق میکنه که موجود است و بسیار هم تأثیر گذاشته بر بعدی ها. و به گمان من اون حرفایی که کما این که خیلی چیزهای دیگه شم تأثیر گذاشته، اصلا اون داستان، به عنوان پرانتز عرض کنم، اون داستان کنیزک و اون نحوه معالجه و اینایی که اونجوری در مثنوی اومده، و چون مثنویه و زبون شعره، چون غافل نشیم زبان شعر، زبان هنر تأثیر ویژه‌ای داره. و یادمون باشه که هر کاری بخوایم از جهت ملی هم بکنیم، اگر از طریق هنر و بزرگان هنرمون و ادبمون بکنیم جدیتر پیش میره. در جهان هم همین کارا رو میکنن و در و به اون وسیله به اهداف خودشون میرسن، به اهداف نامقدس. ما چرا به اهداف درست خودمون نرسیم از اون طریق؟ در نتیجه این مسئله هم بسیار بسیار مهمه. این بیان و این زبان اهمیت ویژه‌ای داره. به هر حال در به دلیل اون که مثنوی است و وزن داره و شعر است و قال مولوی و اینا واسه جای خودش، اصلا تمام اون شیوه معالجه مال قانونه. یعنی ابن سینا جز به جز در قانون گفته. بی خود بزرگ نمیشه گفت. کسر بزرگ شد از گفته بزرگ یا کرده بزرگ رواست، بی خود بزرگ نشده. اینا که تأثیر این رساله اون که مسئله طبی بوده و اینجوری اومده اینجا منعکس شده، در این زمینه هم بسیار مسئله اهمیت داره. خب در مسئله باز بذارید یه نمونه دیگه یادم اومد، بحث نفس روح، دو تا نظریه کلی ما داریم. یکی این که نظریه باز افلاطونیه که روح ازلیه، به تعداد ابدان و اجسام خدا روح خلق کرده و بعد روح هر کسی میاد به بدنش تعلق میگیره و بعدم میاد به ملکاش میره اونجایی که بوده. این معروفه به نظریه قدم ارواح. ارسطویی و سینوی نظریه حدوث ارواحه. یعنی چی؟ یعنی که روح ازلی نیست، عقل دهم طبق اون طرحی که داشتن برای آفرینش، اون عقل کارخونه تولید روحه. یعنی وقتی که جنین در رحم مادر منعقد شد، از عقل فعال عقل دهم روح ویژش افاضه میشه بهش و از نباتی و حیوانی و از نبادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم تا آخر پیش میره. ملا صدرام در واقع همینه میگه، منتها با این تفاوت که اون روحی که او مطرح میکنه بسیار مادیه، در اثر حرکت جوهری تکامل پیدا میکنه. خب پس ابن سینای ارسطوی دوم باید چی بگه چنان که در آثارش گفته؟ باید نفس روح را کارخونه تولید روح تولید کنه، یعنی عقل دهم. اما شما چند جا دارید از جمله قصیده معروف داره راجع به روح، هبتت الیک من المحل العرفی ورقاء ذات تعزز و تمنعی. کبوتر پرنده سمبل روحه دیگه. این را خدا رحمت کنه ضیاءالدین دوری بیت بیت به شعر در آورده، فرود آمد به تن از عالم غیب همایون طایری فرخنده مقبل، تا آخر قصیده است و میتونید ببینید همه جا هست. هم قصیده زیباست، اما من میخوام بگم چی؟ من میخوام بگم اینجا هم یه چرخش ملی یا افلاطونی کرده. روحی که از اون بالا بیاد افاضه بشه میشه تأویل کرد که این بالا مقصودش اینه که از عقل فعال میاد، ولی همونجوری هم میشه تأویل کرد که از عالم بالا، همونجوری که افلاطونیان میگن به فرود آمد به تن از عالم غیب. میگم هر دوتا تفسیر نمیگم منتفیست، ولی به فضای سخن اون چرخش قرائن دیگه نشون میده که یک دوباره به هم، یعنی در واقع اینم وجهیه یا یکی از استدلال هامون میتونه باشه در جریان اون چرخش. و تا آخر مسئله هم همین وضعیت رو میبینید و اینا توضیح دادم که فردا یکی نگه میتونه اون، ولی میتونه اونم باشه، حداقل 50-50 که هست، اما من بالاتر از 50 میگیرم به دلیل اون حرفای قبلی، به دلیل اون چرخش، به دلیل اون نقدی که کرده بود از یونانیات که خلاف روش مشائی او میتونه باشه. و نکته اینا که بحثامون بود در حوزه چرخش حکمی و روشنه. یک نکته دیگر هم بیفزایم که میشه راجبش به تفصیل بحث کرد، ولی به هر حال تفصیل حالا نیازی نیست، مخصوصا که بحث فارسی نویسی و اینها هم دوست عزیزمون کرده است. ببینید ساده به نظر میرسه، ولی به نظر من بنیاد هویتی داره. وقتی که دعوت شد ابن سینا به دربار سلطان محمود، چرا نرفت؟ شوخی نداره، دربار سلطان محمود در قیاس با دربارهای دیگه مثل اینه که مثلا یک کسی بره امریکا یا بره مثلا کجا بگم ارمنستان مثلا. خب تفاوت اینه، اون همه امکانات، یا بره ترکیه، امکاناتی که در دربار سلطان محمود بود نرفت و فرار کرد و تحت تعقیب بود. کجا رفت؟ رفت جایی که هم شیعه بودن هم علاقه به فارسی داشتن. بله سلطان محمود هم بنابر قول معروف 400 تا شاعر، حالا 400 تا که مبالغه است ولی میگن 400 تا، حالا 40 تا که بود در دربارش، اما نتیجه اون تربیتی بود که در دوره سامانیان شده بود، یه مقدارم رو درواسی بود، یه مقدارم تبلیغات بود، اما اونا به جد علاقه به فارسی داشتن، هم در گرگان هم در اصفهان و همدان و شهر ما یزد سجا. این علاءالدوله کاکویه هم شیعه است هم علاقه به فارسی داره. درست اتفاقی که اونجا افتاد که یعقوب لیث گفت من سخنی که من اندر نیابم چرا باعث گفتن، همچه حرفی رو به ابن سینا میزنه، میگه اینایی که تو نوشتی که من نمیفهمم چیه، یه چیزی یه جوری بنویس بفهمم که دانشنامه علایی در میاد و اون رساله های طبی در میاد. و همه عمرش میمونه اونجا، ببینید تا مرگ باقیه. ضمناً یادمون باشه که پدر و برادر ابن سینا اسماعیلی بودن، و اسماعیلی که میگیم ببینید هر چیزی رو باید در جای خودش نگاه کرد. در دربار سامانیان و جریان سامانیان اسماعیلیان نقش داشتن و اون اسماعیلیان بسیار روشن فکر بودن به تعبیر امروز و بسیار فرهنگی. به همین جهت هم بغداد به کمک ترکان ریشهشون رو زد و آدما رو کشت و کور کرد مثل رودکی و اینها. و پدر و برادر در اون شرح حال خودنوشت میگوید که بحث میکردن و منم را دعوت میکردن، من نتونستم. به هر حال گفتن شیعه است، و وقتی که شیعه اسماعیلی نباشه باید اینورتر باشه دیگه. در هر حال اینا رو میشنوه، قانع نمیشه، ولی به هر صورت با اون جهان بینی خشک قشری سلطان محمود و دربارش کنار نمیتونه بیاد. میاد کجا؟ میاد جایی که سلطان محمود دستش میرسید تیکه پاره میکرد، میگه تو ری نکرد، اون همه آدم نکش، اون همه کتاب نسوزون، ولی نمیره اونجا و میاد اینجا و اون رساله فارسی را مینویسه، اون رساله های فارسی در طب و در فلسفه و حکمت، و تا آخر عمرم میمونه، وزارت هم قبول میکنه، در اداره مملکت هم کمکشون میکنه. و این حرکت هم به نظر من اصلا لازم نیست من نظر بدم، آشکار است که باز یه حرکت ملی بوده. یعنی این آدمی که اونجوری تربیت شده است، میل و رغبت و رضای باطنیش رفتن تو اون دربار نبوده، که به هر حال درباری است که با همه خدمتی که خواسته یا ناخواسته به زبان فارسی کردن شاعرای دورش و اونم کمک کرد، در اصل که یه چیز دیگری بود، بالاخره داستان دیگری بود، ولی اون رفت جایی که داستان دیگری نباشد، داستانی بیشتر ایرانی باشه، بیشتر فارسی باشه و بیشتر برابر باورها، مطابق با باورهایی که میخواست باشه. مجموع این معانی ابن سینایی را به ما معرفی میکند که دقیقاً چونان فردوسی که در جهت هویت ملی و بازسازی هویت ملی حرکت کرد، او هم در حوزه کار خودش چنین کرد و اون ضلع سوم مثلث هویت ملی یعنی حکمت ملی را پیش از سهروردی احیا کرد و زمینه سازی کرد تا سهروردی بتواند کار نهایی رو بکنه، کما اینکه خود سهروردی هم گفته که کار را او شروع کرد. بعضی آثار را که بعد من یافتم، اگه او قبل از من میافت با تأملاتی که داشت، کاری را که من تمام کردم او تمام میکرد. با سپاس و با این امید آرزو که جوانهای ما و همکاران عزیز ما با بیانهای خوبی که میتونن داشته باشن، جوانهای ما رو متوجه هویت ملی خودشون بکنن. من در اون سخنرانی هم گفتم که این که اساطیر داستانها نقش دارن و هی تکرار میشوند، معنیش اینه که شنوندگان بدانید که کیستید، بدانید که که بوده اید و کی هستید و از یاد نبرید. این وظیفه امروز ماست. ایدون باد. با سپاس.